بسم الله الرحمن الرحیم.
در خدمتتون هستم.
در راستای فدک من عرض کردم که حضرت مالکیت خودشون بر فدک رو به دو شکل مطرح کردن. یک شکل هبه، بعد اونها گفتن شاهد. حضرت هم سند کتبی از پیغمبر بردن که نفر دوم پاره کرد، و هم شاهد بردن. شاهد رو هم به انها و اقسام مختلف بردن، هم امیر و هم ام ایمن و هم تعداد دیگری رو، ولی هر دو نوع شهادت رو نپذیرفتن. و عرض به حضورتون که در واقع از حضرت امیر علیه السلام به دستگاه خلافت گفتن که خب اینجوریه که دیگه، خب انا لله و انا الیه راجعون، دیگه شما پیغمبر رو در واقع دارید زیر پا میذارید با رد کردن هر یک از این شهود، چون برای هر یک از این شهود تاییدیه ای از ساحت مقدس رسول اکرم آوردن. این باجلا رو مفصل گفتیم، اما نکته دیگری که شروع کردیم جلسه گذشته یکی دو مورد شو گفتیم بود که اصلا ما ببینیم که دستگاه خلافت صلاحیت خواستن شاهد داشته یا نه، میتونسته از زهرا شاهد بخواد یا نمیخواد. نمیتونسته، اصلا در توانستنش داریم بحث میکنیم. دو مورد رو بیان کردیم که نمیتوانسته. یک مورد این است که حضرت زهرا معصومه به اعتراف خود اونها، و اگر شاهد بخوان یعنی مقدم داشتن قول مردم بر قول خدا. و یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله رو نقض کردن در واقع. یک و دو، فاطمه زهرا ذلیت بود، ذلیت بودن رو خودشون تصریح کردن، و این برخلاف قضاوت اسلامی است که بابا اگر کسی ذلیت است برای مالکیتش از او دلیل نمیخوان، از مدعی در واقع دلیل میخوان، که دقیقا برخلاف در واقع قانون اسلامی عمل کردن. سومین چیزی که وجود داره که ایران نباید حضرت زهرا در واقع شاهد میطلبیدن این است که ببینید، شاهد برای اثبات یه مطلب است مادام که قاضی که قضاوت میکنه خودش نسبت به اون مطلب علم نداشته باشه. اگر قاضی خودش نسبت به یک مطلبی علم داشته باشد، دیگه نیازی به اقامه شهود و بیانه نیست، بگه بر اساس علم خودم عمل میکنم. اینم بازی که از در واقع نحوه از حقوق اسلامی است که پیغمبر اسلام رو تنفیذ کردن. با تکیه بر عصمت فاطمه زهرا، اگر اینها جانشین رسول خدا هستند، اگر اینها عالم به قرآن هستند، نباید فاطمه در واقع چیزی طلب بکنن، چون اینا علم دارن که فاطمه دروغ نمیگوید، و علم قاضی به تنهایی کفایت میکنه. حالا من یه مورد رو مثال بزنم. یک نزاعی بین پیغمبر و یه مرد اعرابی اتفاق افتاد که در یک شتری، حضرت فرمودن که این ناقه مال منه و من این رو از تو خریدم، پولش رو به تو دادم. اون مرد عربی گفتش که شاهد داری که کسی این کار کرده باشی، که این کار کرده باشی، یعنی پولش داده باشی؟ حضرت فرمودن نه، شاهد ندارم. در این اثنا خزیمت ابن ثابت آمد گفت آقا من شهادت میدم که شما پول این شتر رو دادی. رسول اکرم فرمودن که مگه تو اونجور که من داشتم میخریدم حاضر بودی؟ گفت نه. از افتاده پس چجوری داری شهادت میدی؟ گو آقا من دارم شهادت میدم شما رسول خدایی. شما وقتی رسول خدایی یعنی یقین دارم که عصمت داری و دروغ نمیگی. اگه میگی چیزی مال منه، مال من است. درسته؟ دیگه نیازی نیست. حضرت فرمودن این نحوه علم آوردن رو من در حقوق اسلامی تنفیذ میکنم، که اگر یک نحوه ای شد که شما علم آوردید قاضی بود، این مجزی از دو تا شاهده، چون شما میخواید با یک شهادت و دو شهادت علم بیاری. اما اگر یک شهادت آنچنان اتقان داشته باشد که علم آور باشه کفایت میکنه. گو آقا من شهادت بدم شما رسول خدایی، ما ینطق عن الهوی، برابری اگه میگی شطور مال منه، خب مال شماست دیگه، دیگه دلیلی نداره که من در واقع بخوام تردید در این مطلب بکنم. علمی رو که من اینجا دارم کفایت میکنه. حضرت فرمودن این نحوه علم آوردن به وقایع از نظر اسلام مجزیه. دقیقا مسئله نسبت به حضرت زهرا به دستگاه خلافت اتفاق افتاد. حضرت زهرا فرمود مال منه، اونا هم علم دارن که ایشان مصداق آیه تطهیر، بنابراین نباید اصلا از ایشون شاهد بخواهن. اینم یک مورد. مورد دیگر، اینها برخورد دوگانه کردن. یعنی یه مورد دیگری پیش آمد، یه عده آمدند و به صرف یک ادعا اونها هم عرض به حضورتون که شاهد نخواستن. وقتی رسول اکرم از دار دنیا رفت، اون کسی که ادعا کرد من خلیفه رسول خدا هستم، گفت هر کسی دینی داره از رس بر عهده رسول خدا بیاد پیش ما و ما دینشو برآورده کنیم. دو نفر رفتن، یکی جریر ابن عبدالله، یکی هم جابر ابن عبدالله. اینا دو تا برادر بودن. رفتن پیش خلیفه، گفتن ما یه مقداری از رسول اکرم طلب داریم. ابوبکرم بدون اینکه بگه خب حالا شاهدتون چیه، شما که صرفا دارین یه ادعا میکنین، دلیلتون چیه، مدرکتون چیه، کل مبلغ بدهی رو چیکار کردن؟ پرداخت کردن. حضرت زهرا همین مطلب رو به دستگاه خلافت یادآوری کردن، گفتن به فرض که من مدعی باشم، خب شما چطور از اون دوتا مدعی بدون که بیانه بخواهید نسبت به اونها به نفع اونها قضاوت کردید، ولی از من شاهد بخواد با اون عقبه ای که دارم. حضرت فرمودن قد صدقتم جابر ابن عبدالله و جریر ابن عبدالله ولم تسألوهم البینه. چطور شد اون دوتا رو تصدیق کردید در ادعاشون و از اونا بینه نخواستید، اما عمن بینه میخواهید؟ اینجا عمر یه جواب خیلی در واقع بدی داد، گفت اونا ادعاشون در یک مال خیلی کمی بود، اما اون ادعایی که تو داری میکنه ادعای زیادیه، لذا ببینید باز همش خلاف قرآن. یک بام و دو حواس، قانون اسلام به کمیت در واقع ادعا کاری نداره، که ادعا هر چه باشد باید به حق و به عدالت باشه بهش قضاوت بشه. اینکه شما بگی آقا اونجا پول کم بود، یعنی من آقا مثلا هر جا که دلم بخواد سهل‌انگاری میکنم، هر جا که دلم بخواد سهل‌انگاری میکنم، خب اونجوری که نیستش که. اسلام یک بام و دو هوا نیست، در کمیت هم نحوه قضاوتش متفاوت نمیشه. حالا اگه یه پول کمی بود بیانه نمیخواد، حالا اگه یه پول زیادی بود بیانه میخواد. به این چهار شکلی که عرض کردم، در واقع اونا حق طلب کردن شهادت و شاهد رو از حضرت زهرا نداشتن. خودشون علم داشتن، خودشون در یه جایی که مدعی بوده بیانم نخواستن، خودشون میدونن فاطمه زهرا اسمت داره، خودشون میدونن فاطمه زهرا زولیده. به این چهار دلیل اینا حق طلب شاهد از حضرت زهرا نداشت. خب خانم بزرگواری کردن، شهودی رو بردن و اونها شهود رو رد کردن. شهودی که امیرالمومنین برای تثبیت موقعیت هر کدامشان یک کلام از کلام دربار رسول اکرم آورد. رسول اکرم که قرآن در وصف او می‌فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر ما از روی هوا و هوس صحبت نمی‌کند، بلکه آنچه را که می‌گوید کلام خداست، وحی الهی است. بنابراین اگر فرموده ام ایمن از زنان بهشت است، این هم وحی و منتها وحی غیر قرآنی. اگر می‌فرماید رد علی ابن ابی طالب رد من است، تکذیب علی ابن ابی طالب تکذیب من است، این هم وحی. اگر می‌فرماید فاطمه زهرا بضاعت منی، من آزاها فقط آزانی، تکذیبها تکذیبی، تکذیب فاطمه زهرا تکذیب منه، هر کی فاطمه را اذیت، خب این هم وحی. و وقتی می‌فرماید امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل جنه، آقایان و سروران اهل بهشت هستند و در بهشت کسانی که مرتکب به خلاف بشن و گناه بشن ورود پیدا نمی‌کنن، این هم وحی. و اگر دستگاه خلافت این شهود را که پیغمبری که تمام کلامش وحی است رد می‌کند، در واقع شهود را رد نکرده است، وحی را رد کرده است، قرآن را رد کرده. این ماهیت و شاکله در واقع سقیفه را داره حضرت زهرا ترسیم میکنه. این یک دلیل. دلیل دیگر این است که بابا جون، حضرت امیرالمومنین طبق این آیه در واقع نفس رسول خداست. قول تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم. در این آیه به نظر من این آیه در اثبات خلافت امیرالمومنین از بقیه ادله جلوتره. آیه مباهله است. چرا جلوتره؟ ما استدلال بر خلافت علی ابن ابی طالب رو به حکم عقل ببریم جلو. بگیم فرض کنیم اصلا چیزی به نام قدیر نبوده. یعنی ببینید، فرض کنید چیزی به نام قدیر نبوده که پیغمبر علی ابن ابی طالب را معرفی کرده باشه. فرض کنید ادله نقلی دیگری هم نداشتیم، چون ما در دلیل نقلی زیاد بر معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه بلافاصله. فرض کنید ادله دیگر نیست، ما میشینیم با مخالفین یک صحبت میکنیم، میگیم آقا عقل رو بیاریم وسط، ادله نقل رو بذاریم کنار. خب دیگه اگه کسی عاقل باشه دیگه این کار انجام میده دیگه، دلیل عقلی رو میاریم بس. ما میگیم پیغمبر به فرض کسی رو معرفی نکرده، حالا امت اسلام میخوان انتخاب بکنن جانشین پیغمبر رو، آیا به حکم عقل کسی رو انتخاب بکنیم که شبیه ترین فرد به پیغمبر است، یا کسی رو انتخاب بکنیم که بیگانه یا پیغمبره؟ اگر کسی عاقل باشد یک، منصف باشد دو، به حسب حکم عقل میگه کسی رو انتخاب بکنم که شبیه پیغمبر باشه، چون پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب پیغمبر خدا اسوه قرار داده، لذا یک کسی که شبیه پیغمبر باشه برای آدم اطمینان بیشتری میاره. اینو حکم عقل و قرآن اثبات میکنه. خب حالا اون نفر کیه؟ خود شما میگید کتاب قرآن کفایت میکنه، ما به حسب قرآن دیگه حرفی نداریم دیگه. خب ما میگیم قرآن شبیه در این فرد رو به پیغمبر معرفی بکنه، در همین سوره مرکه آل عمران است دیگه، در واقع آیه مباهله. قول تعالوا ندعو، بیایید بخوانیم، دعوت کنیم فرزندانمون فرزندانتون، زنانمون زنانمون جانمون، مأمون الرشید به حضرت رضا عرض کرد یا ابوالحسن، این انفسنا آیا شامل علی ابن ابی طالب هم می شود؟ یعنی مأمون ذهنشی بود که شامل پیغمبر و علی است. سوالش این شد آیا شامل علی ابن ابی طالب هم می شود؟ حضرت فرمودن خیر، فقط شامل علی ابن ابی طالب می شود و اصلا دلالتی بر پیغمبر نداره. گفت چرا؟ حضرت فرمود میگه آیه رو نخوندی. گفت اگه آیه چه دارد؟ حضرت فرمود آیه میگه ببین که قول، این فاعلش خداست، پیغمبر ما بگو تعالوا بیایید ندعو، ما بخوانیم، ما دعوت کنیم. من که دعوت میکنم میشم دایی. کیا رو دعوت بکنیم؟ اونا میشن مدعو. هرگز دایی مدعو نمیشود، دعوت کننده خودش را دعوت نمیکند. پس انفسنا فقط علی ابن ابی طالب است و نه اینکه شامل پیغمبر هم بشود. خب آیه مباهله در شأن علی ابن ابی طالبه که این غیر قابل انکار است از نظر اهل سنت. اونا نقل میکنن که آیه مباهله علی رو شامل شده و نزاعی در این مسئله وجود نداره. رد کردن علی ابن ابی طالب یعنی رد کردن آیه مباهله، یعنی رد کردن خدا. بابا کسی است که جان رسول خداست، ما این جان رسول خداست رو بخوایم تعبیر بکنیم یعنی نهایت اتصال. شما در فارسی بگید فلانی با فلانی یه روح در دو بدن، انفسنا یعنی یک روح در دو بدن، یعنی علی همون رسول الله، رسول الله همون علی. خب این رد قرآن، رد از بزرگتون که علی ابن ابی طالب به تنهایی که نیستش که. یا مثلا آیه کریمه سوره مبارکه احزاب تطهیر رو، خب شما در واقع دارید این آیه رو دارید در واقع رد میکنید. یا کلام رسول اکرم که بابا فرمود علی ابن ابی طالب صدیق اکبر است. صدیق لقبی است که رسول الله به وجود نازنین امیرالمومنین داده و دیگران سرقت کردند. در هیچ جا نمیتوانن اثبات کنند یه همچین عنوانی برای غیر علی ابن ابی طالب وجود دارد. صدیق یعنی که دروغ نمیگوید. رد علی یعنی رد پیغمبر. در یک کلام دیگه وجود نازنین حضرت امیر، حضرت رسول اکرم فرموده، این در منابع اهل سنته. ببینید من همه اینا که دارم میگم اینا همش در منابع اهل سنت هست. علی مع الحق و الحق مع علی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. حق با علی است، یعنی علی هیچ وقت از مدار خارج نمیشود، چه مال کم باشد چه مال زیاد باشد. پس رد علی به نوعی رد رسول خداست، اصلا رد رسول خداست، نه به نوعی رد رسول خداست. در کلام دیگر باز رسول اکرم فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. رد علی رد قرآن است. اینا ارزش داره، اینا مهمه، اینا اهمیت داره. رد علی رد حق در مقابل حق باطله. رد علی رد قرآن است. خودتون میگید قرآن باید ملاک باشه. و در کلام دوربار دیگری فرمود اغزا امتی علی، در قضاوت بالاترین فرد امت من علی ابن ابی طالب. اینو پیغمبر داره میگه، یعنی علی به مبانی دین از دیگران آگاه تره. جنگ با علی جنگ جهل با علمه. حضرت زهرا با مطرح کردن فدک داره ماهیت دستگاه خلافت رو کلن مشخص میکنن، ولی به طور کلی اینا راضی نشدن، با همه حرفا راضی نشدن. حضرت صدیقه سلام الله علیها مجبور شدن شکل دیگری از در واقع مطالبه خودشون و مالکیت خودشون به فدک رو مطرح کنند.